خوشخوان آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای گزیده مر تو را از خلق، رب العالمین آفرین گوید همی بر جان پاکت، آفرین از برای اینکه ماه و آفتابت چاکرند، می طواف آرد شب و روز آسمان گرد زمین. خال تو بس با کمال و فضل تو بس با جمال، روی تو نور مبین و رای تو حبل المتین. نقش لعل مرکب تو قبله روحانیان، خاک پای چاکرانت توتیای حورعین. بر تن و جان تو بادا آفرین از کردگار، جبرئیل از آسمان بر خلق تو کرد آفرین. به نام حضرت دوست که جهان جاودانه از نام اوست. شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام، شما شنونده مجله شنیداری ققنوس هستید. برنامه رو با شعری از حکیم صناعی غزنوی در نعت رسول مکرم اسلام صلوات الله علیه آغاز کردیم و باعث افتخار ماست که امروز با این موضوع ارزشمند همراه برنامه ققنوس باشید. ما به روال همیشگی شنبه‌های ققنوس امروز با شما از شعر سخن خواهیم گفت. با ما روی موج فرهنگ همراه باشید. آنچه امروز در ققنوس خواهید شنید از این قرار است. هزاره شعر و ادب پارسی، گشت و گذاری در شعر ایران زمین. گفتگو با دکتر محمد جعفر یا حقی درباره زندگی زنده یاد بدرالزمان غریب. یک شعر، یک شاعر، امروز با سلمان هراتی. در ویراستار امروز درباره چگونگی جمع بستن کلمات پارسی با شما سخن می‌گویم. و اینک پرسش امروز برنامه قغنوس. پیامبر اکرم صلوات الله علیه، آخرین فرستاده خداوند، علاوه بر این که مهمترین تأثیر را در زندگی بشریت داشت و مسیر تاریخ را از تاریکی به روشنایی کشاند و نور وجود او ماه مجلس همه عالمیان شد، تأثیر بسیار شگرفی در ادبیات و شعر پارسی داشته است، تا آنجا که همه شاعران بزرگ ما دیباچه و دفترهای خود را با نعت پیامبر اکرم صلوات الله علیه مزین کرده اند تا الهام بخش و مبارک کننده اشعار و گفته هایشان باشد. بر این اساس لطفاً در برنامه امروز ققنوس از گنجینه ارزشمند شعر پارسی یک یا دو بیت در نعت پیامبر اسلام صلوات الله علیه انتخاب کنید و برای ما بخوانید یا به شماره 30558 پیامک کنید. شماره تلفن های ما این دو هستند: 220-485 و 220-588-20. رویدادهای ادبی. کارگاه آموزشی نقد و بررسی شعر نو برگزار می شود. کارگاه آموزشی نقد و بررسی شعر نو به زودی توسط مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد. این کارگاه با هدف رشد و تقویت شاعران پارسی زبان برگزار می گردد. مدرس این کارگاه افسانه قیاسبند است و کارگاه دوشنبه ها از ساعت 17 تا 19 در سالن جلسات مرکز آفرینش های ادبی برگزار می شود. افسانه قیاسفند، شاعر و منتقد ادبی، متولد اردیبهشت 1353 در تهران است که مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی دریافت کرده است. کتاب‌های عشق ناگهان است از انتشارات سوره مهر و باغ وحش از انتشارات شهرستان ادب از آثار منتشر شده قیاسفند در حوزه شعر هستند. شرکت در این کلاس ها برای عموم علاقمندان آزاد خواهد بود. تلفظ در شعر کهن فارسی منتشر شد. تلفظ در شعر کهن فارسی، بهره‌گیری از شعر در شناخت تلفظهای دیرین، نوشته وحید عیدگاه طرقبه‌ای منتشر شد. در معرفی این کتاب آمده است: این کتاب کاملترین و کلانترین پژوهشی است که درباره مباحث آوایی شعر کهن فارسی انجام گرفته است و از معدود تألیفات مبتنی بر استقرای تام به شمار می رود. در رابطه با همین خبر قصد داریم که با نویسنده این کتاب، جناب آقای وحید عیدگاه طرقبه‌ای، گفتگو کنیم و ایشان این لحظه میهمان برنامه ما هستند و ما میزبان حضور صدای ایشان. درود بر شما، به برنامه زنده قنوس بسیار خوش آمدید. با ما همراهید؟
سلام، حال شما خوبه؟
درود بر شما، من عالی هستم، شما چطورید؟
ممنونم، زنده باشید.
خیلی هم عالی. آقا این کتاب رو کمی روشن‌تر و واضح‌تر برای شنوندگان ما درون مایش رو توضیح میدید؟
بله حتما،
خواهش میکنم.
این یک پژوهشیه در مورد اینکه ما چگونه میتوانیم با مطالعه شعر قدیم و بررسی وزن و قافیه و صنایع بدیعی به تلفظهای کهن پی ببریم.
بله،
معمولا در شناخت تلفظهای کهن این حوزه مطالعات شعری حوزه حاشیه‌ای بوده، اما در این کتاب بنیاد کار بر اساس همین شیوه گذاشته شده، یعنی از طریق شعر تلفظها رو متوجه بشیم.
بعد این تلفظها اون وقت ممکنه که مبتنی بر تلفظ دقیق و صحیح نباشه، مبتنی بر الزامی باشه که وزن و قافیه ایجاد کرده، درسته؟
دقیقاً خلاف این رو این کتاب توضیح میده.
خب پس توضیحش چیه؟
با مقایسه متون کهن نثر و متون کهن نظم، استادان دیگر هم از قدیم نشون دادن این رو که تلفظهای متون نثر در متون نظم هم بازتاب یافته. آنگونه نبوده است که شاعران به ضرورت وزن و قافیه تلفظهای طبیعی رو از بین ببرن، اما متاسفانه مرسوم شده که میگویند شاعر حالا قافیه تنگ بوده یه چیزی گفته یا تو وزن جا نمیشده کلمات رو تغییر داده.
با مثال بریم جلو که یه خورده روشن بشه. مثلا واژه سخن وقتی که با کهن قافیه میشه چی میشه داستانش؟
بسیار
مثال مثلا آره مثلا در مورد واژه سخن،
آره اگه ما بدونیم که اینا هر دوشون تلفظ کهنشون سخن و کهن بوده، دیگه اصلا تعجب نمی کنیم که یک بار اگر سخن با کهن قافیه شد، چرا یک بار دیگه سخن اومده با مثلا مکن قافیه شده.
بله، بله.
اگر می دانستیم که اون هم کهن نیست، اون هم کهن بوده، هر دو رو در قافیه شعر فردوسی سخن و کهن می خوان.
چه جالب.
بله، این یک مثال هایی هست که بیشتر تصور عموم رو روشن‌تر میکنه از این مباحث.
این مبتنی بر زبانشناسی و ریشه‌شناسی واژگانه دیگه، درسته؟
ببینید، تخصص من رشته زبان و ادبیات فارسیه.
بله.
اما از این دو حوزه‌ای که گفتین بهره هم گرفتم، نه اینکه من متخصص این دو حوزه باشم. بنیاد کار بر شعر کهن فارسیه. من از متخصصان این دو حوزه هم کمک گرفتم تا استنباطایی که میکنم خلاف قوانین آوایی مثلا ریشه شناسی نباشه.
بسیار عالی.
مثال بهترش این بیت معروفه که زسوستی کجی زاید و کاستی، مصرع اولش رو به یادم نمیاد. به نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی. حتما شنیدید و بارها شنیدید.
طبعا بله.
اما اگر به متون کهن مراجعه کنیم و بیت‌های شاهنامه رو همه رو بررسی کنیم، می‌بینیم که فردوسی هرگز کلمه کجی رو بدون تشدید به کار نمی‌برده. این کار دقیقاً کاری که من کردم تو این کتاب اینه. تمام آثار قدیم رو بررسی کردم، بعد موارد خلافش رو در موردش تحقیق کردم. مثلا تلفظ همیشه در شعر فردوسی تلفظ کجی به صورت مشدد هست.
خب اینجا با تشدید وزنش میفته که نمیفته؟
دقیقاً. حالا نسخه ها به ما چی میگن؟ میگن در هیچ نسخه کلمه کجی نیومده. در همه نسخه ها کلمه دروغ هست. اصلا این بیت در مورد کجی نیست.
چه جالب.
ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی دروغ آید و کاستی. اصلا کلمه کجی در این بیت به کار نرفته و فردوسی هیچ وقت کجی رو بدون تشدید ادا نمی کرده. این رو نسخه های کهن به ما نشون میدن. تصحیحات خوب شاهنامه، مثلا تصحیح دکتر خالقی مطلق که بهترین تصحیح،
اونجا دروغ آمده؟
بله اونجا دروغ آمده. اصلا هیچ نسخه کجی نداره.
پس بکنم تو لفظ عامیانه به این تغییر کرده احتمالاً، شاید
به دلیل راستی رو فیزیکی معنی کردن، احتمالاً در برابرش کجی رو در نظر گرفتن. در صورت که این بیت در مورد اینه که آدم ضعیف مجبور میشه دروغ بگه. ز نیرو بود مرد را راستی، آدم قوی نیاز نداره دروغ بگه، راست میگه. ز سستی دروغ آید و کاستی، از ضعف دروغ ایجاد میشه.
تازه اون صنعت تضاد همچنان بین راستی و دروغ هم برقراره همچنان.
بله بله، از این جهت هم تایید میشه. بله همینطوره.
چه جالب. شاید من فکر میکنم مثلا اون واجارایی حرف که اونجا بین کجی و کاستی زیباست و به این دلیل ممکنه که ارجح باشه، نمیدونم. ولی جالب بود، دیدگاه شما خیلی جالبه.
اصلا بحث من نظری نیست که بگم من
یا سلیقه‌ای. بله
اصلا در هیچ نسخه کهنی ز سستی کجی زاید و کاستی وجود نداره. این بهترین تاییده برای حرف ما.
بله بله. خب یه مثال دیگه بزنیم، مثلا در مورد واژه خوی که بعضی وقتا خی میشه و با می قافیه میشه، چی میشه اون وقت؟
چه خوبه که شما این مثالا دقیقا معلومه که ذهنیت دارین در این.
خواهش میکنم.
ببینید وقتی ما قافیه شعرهای مختلفی که شبیه به این که در واقع این کلمه رو درش به کار بردن بررسی میکنیم، میبینیم هرگز این کلمه با کلماتی که به صدای اوی بیانجامد قافیه نشده. مطالعات فارسی میانه هم نشان میدهد که اصلا این تلفظش بوده خوی. یعنی اصلا ذمه نداشته. یعنی هیچ وقت خوی تلفظ نشده. در نسخه های کهن هم حرکت گذاری شده، یعنی فتحه داره. یعنی نه این است که شاعری در قافیه آمده خوی را کرده خوی. اصلا خوی وجود نداشته. بعضی از گوینده ها که شعرها رو دکلمه میکنند یا میخونند، این رو به صورت خوی میخونند و گهگاه مردم هم میشنوند یا در مدرسه ها معلم ها غلط میخونند بعضی هاشون و اینطوری جا میفته. اصلا خوی وجود نداره. کلمه عرق به صورت خی تلفظ میشده همیشه.
پس میشه زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست به تعبیر.
دقیقاً
همین. فکر کنم از اون کتابیه که باید حتما دیدش. من که مشتاقم حتما بخونمش زودتر و امیدوارم بعد از اینکه خواندم مجالی دست بده که با شما باز گفتگو کنم در موردش.
من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای وحید عیدگاه ترقبه‌ای. متشکرم که در این گفتگو با ما همراه بودید.
زنده باشید.
سپاسگزارم. تندرست باشید و خدا نگهدارتون. ازتون خواستیم که در برنامه امروز لطف کنید و از گنجینه ارزشمند شعر فارسی یک یا دو بیت در نعت پیامبر اسلام صلوات الله علیه انتخاب کنید، برای ما در قالب پیامک بنگارید یا برامون بخوانید. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. آقای سید علی ذوالفقاری برای ما این بیت رو نگاشتن: نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. جلال جلالوند از شمیرانات هم برای ما گفتن که گل گفت که من مذهب و دینی دارم، با آل رسول هم نشینی دارم. رنگم ز محمد است، بویم ز علی، خلق حسن و خوی حسینی دارم. و سعدی جان هم که جان کلام رو ادا کرد: سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. اینک به سراغ هزاره شعر و ادب فارسی خواهیم رفت. هم اصطلاح هزاره در واقع درست، هم اصطلاح دقیق ترش همون هزاره میتونه درست باشه، که گشت و گذاری است در شعر ایران زمین. و اینک مرتضی امیری اسفندق از گذرگاه مسعود سعد سلمان خواهد گذشت.
به نام خداوند جان و خرد، که این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. با تمام دل یک بار دیگر شعر و فکر و فرهنگ و ادب، و یک بار دیگر ما و شما در هزاره اول آهوی کوهی شعر پارسی، و اینک این دم این زمان مسعود سعد با درود و سلام فراوان بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند که این برنامه رو پی میگیرین. مسعود سعد بی هیچ گونه تردیدی از شاعران نام‌آور و سرفراز نیمه دوم قرن پنجم بوده، و همه ادوار شعر پارسی به غیر از نیمه دوم قرن پنجم نشانه حس و هوش و حال و هیجان حیاتش رو میشد ببینی، و میبینیم الان نیز هم شعر او بسیار استوار، بسیار سخته، ساخته، پرداخته و پخته است. مسعود سعد سلمان تا اونجا شعرش اهمیت داشته و لحظات و اوقات و آنات زندگیش تا آنجا اهمیت داشته که در شعر شاعران عصر نیمانیت هم حضور اون رو میتونی حس بکنی. نوعی از شعر به نام حبسیات یا زندان سروده ها، گونه ای از شعر که در دوران حبس شاعر سروده آمده، به نظر با مسعود سعد سلمان به صورت پخته و پرداخته شروع شد، چون او بیشترینه عمرش رو در زندان گذرند. حال چرا به زندان افتاد، دچار حبس شد و چگونه، موردی که شاید در این برنامه و چندین برنامه دیگر هم نتوان به دقت و رقت اون رو ارزیابی کرد. آنچه که هست اینه که در دوره دو پادشاه بیشترینه عمرش رو زندانی میشه، حال به خاطر دخالت در امور سیاسی بوده، به خاطر ساده لوحی بوده، به خاطر هرچه. آنچه که در زندان سروده مطمح نظر ادبا و فضلا و علمای علم ادبی قرار گرفته: نالم ز دل چون نای، من اندر حصار نای، پستی گرفت همت من زین بلند جای. آرد هوای نای مرا ناله های زار، جد ناله های زار چه آرد هوای نای. استاد جاودانیاد دکتر غلام حسین یوسفی در کتاب چشمه روشن این شعر رو به عنوان یکی از زیباترین قصاید تمام ادوار شعر پارسی واکاویده و بررسیده و نگریسته و گویی در سطر سطر پس از نگریستن گریسته شرح این قصیده رو، تا اونجایی که قصیده به آی اصلا ختم میشه، نالم ز دل چون نای من اندر حصار نای. دقت ایشان در باب رقت طبع مسعود سعد سلمان هر دو مثال زدنیست. مسعود به هیچ گونه تردیدی حکیمی نام‌آوره، آنچه که از حماسه در کنار حبسیات او و از عرفان در کنار حبسیات او در کلمه و کلام او متجلیست سخت مطمع نظره. شاعرانی چون منوچهر آتشی مسعود سعدم روزنی را آرزومند در شعرهای نمونه و نام‌آور نیمایی خودشون از مسعود سعد یاد کردن. باری در باب این شاعر بزرگ بیش از اینها میتوان سخن گفت. تا برنامه دیگر و گپ و گفتی دیگر، خدایار مولا نگهدار.
در برنامه زنده ققنوس از شما عزیزان شنونده خواستیم که اشعاری از ادبیات کهن یا ادبیات معاصر ایران زمین در نعت مقام و جایگاه حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه برای ما بنگارید یا بخوانید. اینک صدای زلال شما را بشنویم.
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. عبدالمحمد خادمی از شهریار.
اعظم جلایی از تهران هم برای ما نگاشتند که ماه فرو ماند از جمال محمد، عشق ببخشید فکر میکنم که بیتور ناقص نوشتن، اینطور هستش که ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد. مصرع دوم نگاشتن که عشق محمد بس است و آل محمد. اما درستش بانو جلالی اینگونه هست، در بیت واپسین میگه که سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد.
چمنی که تا قیامت گل او به بار بادا، سنمی که بر جمالش دو جهان نثار بادا. به نثار خوب رویان به شکار می خرامد، که به تیر غمزه او دل ما شکار بادا.
آقای زیناپور از فسا برام پیامک فرستادن و این شعرها رو نگاشتند. نور عطرت آمد از آینه ام، کیست در قار راهی سینه ام. رگ رگم پیغام احمد میدهد، سینه ام بوی محمد میدهد.
دلم آشفته روی محمد